و 55% خصوصی. میبینیم بعد از این همه سال هنوز هیچ کدوم اتفاق نیفت. بند جیم مقام معظم از اولید که آخرین بندش بود و خیلی کلیدی بود اعلام کرد مثلا تو بیمه ایران و بیمه مرکزی باید دولتی باشه، بقیه بیمه باید خصوصی بشه. الان میبینید بیمه ها آوردیم تو بورس، اما واگذاریشون هنوز مدیران همه چیه دولتیه. بانک ها به جز 7 بانک تخصصی بقیه همه باید چیه خصوصی بشن. بازم میبینیم اتفاق نیفته.
یکی از مسائل مهم اقتصادی ما ظرفیت بخش خصوصی است. ما از ظرفیت بخش خصوصی استفاده نمی کنیم. حالا عرض کردم یک گاهی اوقات کارخونه ها رو بر طبق سیاست های اصل 44 اونجوری میدیم دست آدمایی که نابابن، اما به طور رایج و معمول بخش خصوصی رو ما واقعا وارد نمی کنیم، از سرمایه های مردم استفاده نمی کنیم. درست
با چالش امروز همراه باشیم.
آقای دکتر میرمعینی، بخش خصوصی سازی برابر قانون از سال 85 به اجرا گذاشته شد. آیا قرار انحصاری دیگر برای سال آینده در حوزه خصوصی اتفاق بیفته؟ با کارنامه امسالش و کارنامه پیشینی که از دولت قبل هم وجود داشته، ما واقعا چقدر میتونیم امیدوار باشیم به خصوصی سازی؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید ما توی بخش اجرای خصوصی بله.
آقای جبلی قرار بود حضوراً تشریف بیارم و خدمت شما باشیم. یه اتفاقی براشون افتاد که به ناچار مجبوریم تلفنی خدمتشون باشیم. چون دارید صحبت میفهمید و ایشون هم دارن گوش میدن، اگر اجازه فرمایید بی ادبی بهشون نباشه با ایشون سلام علیکی بکنیم ادامه صحبت.
بله بفرمایید.
آقای دکتر سید فراز جبلی، دبیرکل محترم انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر جبلی خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم جناب راسخ، جناب میرمعینی عزیز و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم، ان شاء الله که بلا دور باشه از شما آقای جبلی.
مرسی،
خیلی متاسف شدیم شنیدیم واقعا.
کم سعادتیه.
زنده باشید، خدمتتون هستیم در ادامه برنامه. آقای دکتر جبلی زنده باشید. میفهمید
دارم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جبلی.
درود بر شما.
خدمت شما عرض کنم که بله، من بحث فرایندی و اجرایی و تکنیکال خصوصی سازی رو به سه بخش تقسیم می‌کنم.
بله.
و سه مرحله البته. مرحله اول قبل از واگذاری هست. به هر حال اقداماتی هستش که این قبل از واگذاری بایستی اجرا بشه. حالا چه به لحاظ قانونی، بسترهای قانونی بایستی تقریبا خدمت شما عرض کنم که تهیه بشه، آماده بشه، چه به لحاظ اینکه بررسی‌ها یا خدمت شما عرض کنم که ارزیابی هایی که از صلاحیت و اهلیت خریدار و سرمایه گذار انجام بشه، چه به لحاظ اینکه خود شرکت به لحاظ خدمت شما عرض کنم ساختارهای مالی یا اینکه به لحاظ حالا وجوهی که نیاز هستش که آماده واگذار بشه، واگذاری بشه، باید آماده سازی بشه. بنابراین این بخش قبل از واگذاری که عرض میکنم خدمتتون، بعدن حالا سر فرصت میام قبل از واگذاری رو هم عرض میکنم. یه بخش هستش که حین واگذاری هست که این زمانیه که دیگه آماده سازی شده و شرکت ها قابلیت واگذاری رو دارن، اهلیت و صلاحیت سرمایه گذارا هم مشخص شده، اقدامات قبل از واگذاری کاملا انجام شده. حین واگذاری بایستی اون حین واگذاری باید ارزش گذاری ها به دقت انجام بشه، کشف قیمت درست انجام بشه، حالا مراحلی که در بورس و فرابورس انجام میشه، بالاخره بایستی و پذیرشی که در بورس اتفاق میفته، اینا باید به خدمت شما عرض کنم که به دقت انجام بشه. و همینطور اگر قرار هست که از طریق مزایده انجام بشه، بالاخره بایستی عموم مردم اطلاع پیدا بکنن. این مرحله حین واگذاری است و یک مرحله هم پس از واگذاری هست، یعنی حمایت هایی که میتواند دولت پس از واگذاری انجام بده، خود سازمان، خود تعهداتی که افرادی که این شرکت ها رو به هر حال سرمایه گذاری کردن یا خریداری کردن بایستی این تعهدات رو اجرایی بکنن، به لحاظ این که شرکت ها به خدمت شما عرض کنم که مرحله تولید انبوه برسن، به مرحله خدمت شما عرض کنم بازدهی مفید برسن. خب اینها هم یک مرحله است. بنابراین ما این سه مرحله رو هر کدوم از مراحل دقت خاص خودش رو میخواد که بایستی مورد بررسی ارزیابی قرار بگیره که و مورد برنامه ریزی قرار بگیره.
خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر میرمعینی. آقای دکتر جبلی،
بله،
عمده دلایلی که می آوردن این بود که مگه بخش خصوصی چقدر توان داره که بیاد شرکت های دولتی رو بگیره، یا مگه بخش خصوصی ما چقدر توانمنده؟ ما اگر صادرات بخش خصوصی و به معنای واقعی صادرات در نظر بگیریم، 500 تا شرکت هستن، نهایتاً از 9 تا 12 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی دارن. شرکت دولتی رو بگیرن، توانی ندارن برای این کار یا سرمایه‌ای ندارن. این توجیهی بود که زمینه ورود خصولتی‌ها رو فراهم می‌کرد. آقای دکتر جبلی، آیا ما واقعاً بخش خصوصی واقعی و توانمند نداریم که بیایم به مسئولین امر در حوزه خصوصی سازی در دوره‌های مختلف اشکال بگیریم که آقا این اشکالات رو داشتید و به این دلیل خصوصی سازی مسیر انحرافی خودش رو طی کرد، و بگیم که آقا با این فرایند و با این رویکرد میشد بخش خصوصی رو وارد این قضیه بکنیم؟ واقعا بخش خصوصی توانمند داریم برای این کار؟
ما شرکت های قوی داشتیم. من نمیگم توی این موضوع ضعف نداشتیم، ولی یه نکته خیلی مهمتری رو من میخوام واردش بشیم. این بحث خصوصی بحث امروز و دیروز نیستش که ما بخوایم این موارد رو، حتی با خود شما هم ما بحثای مفصلی توی رادیو داشتیم.
همینطوره.
ولی یه زاویه دیگه نگاه بکنیم. من استفاده میکنم از این فرصت، ما در خدمت آقای میرمایینی هستیم.
زنده
باشید. ایشون استاد ما توی بازار سرمایه و بورس هستن. توی بورس درسته که هر شرکتی اطلاعاتش، وضعیت سهامش نشون میده که این شرکت چه وضعیتی داره. ولی اگه یه روزی شما ببینید تمام شرکت‌ها، تمام نمادها قرمز هستن، منفی هستن، اون روز تو شرکت دنبال مشکل نمیگردید. تمام واگذاری‌ها دچار مشکل شد. یعنی باید بیایم از یه زاویه دیگه به این مسئله نگاه بکنیم. اگر یک شرکت بود، دو شرکت بود، پنج شرکت بود، به قول شما تعداد صادرکننده‌های بالای 10 میلیون دلار رو دارین، آمارش رو اعلام می‌کنید.
بله.
باید همونا میتونستن چند تا شرکت رو بگیرن، بگیم دو سه تا نمونه موفق تو واگذاری داشتیم. واقعا نداشتیم.
بله.
من اینو به یه شکل دیگه‌ای می‌بینم. ما یک سری سیاست‌های تکانه‌ای در پیش می‌گیریم.
بله.
مثل خصوصی سازی توی 13 سال پیش که مطرح شد.
درست.
مثل مثلا اول دولت آقای احمدی نژاد بحث بنگاه‌های زود بازده رو داشتیم.
درسته.
بحث تعدیل اقتصادی رو توی برهه‌ای داشتیم.
بله.
بحث تحول اقتصادی و کپی برداری از همون بود توی دوره دیگه‌ای داشتیم. بحث من اینجاست، اگر این سیاست‌ها قرار باشه به صورت جزیره‌ای یه کاری انجام بشه، طبیعیه که این اتفاق نمیفته. ما سیاست وقتی اومدیم بحث سیاست کلی اصل 44 مقام معظم رهبری فرمودن و اومدیم، ما گفتیم که اجراش میکنیم، توی بقیه بخش ها باید قوانین درست میشد. ما قانون کارمون همون بود، قانون تجارتمون همون بود، مشکلاتی که بنگاه داشتن همون بود. یه دید خوردش اون بحثیه که حالا مدیریت بیاد دست بخش خصوصی کاراتره، افیشنستره، اونا میتونن بهتر مدیریتش بکنن. ولی یه بحث کلانتری رو داریم که اصولا شرایط مناسب هست که یک بنگاهی بتونه سودده باشه. بنگاه بزرگی چه در بخش خصوصی چه در بخش عمومی قابل شکل گیری هست. وقتی این شرایط همون باشه، داده ها همون باشه، کارگر همون باشه، نتونیم یک عالمه از عوامل رو تغییر بدیم، چه مدیریتش دولتی باشه چه خصوصی باشه، این شرکت دچار مشکل میشه. این تجربه‌ای بوده که ما داشتیم. اینکه حالا بخش خصوصی قوی بود یا ضعیف، بله، در برهه‌ای متاسفانه به اجبار یا به اختیار تعدادی از شرکت‌های بزرگ ما دولتی شدن. یه سری از بخش خصوصی رو ما دست دادیم. ولی این افرادی که الان هستن چرا نتونستن هیچ کدوم از این شرکت‌های دولتی تو این واگذاری‌ها موفق باشن که بخوایم بعد بحث خصوصی‌سازی رو داشته باشیم؟
درسته.
ناکنید یک مسئله خیلی مهمی که هستش اینه، این تکانه‌ای که در نظر گرفته شده،
بله،
الگوی تئوریش از کجا اومد؟ جناب میرمویینی به نکته درستی اشاره می‌کردن. ما از نظر تئوری وقتی می‌خوایم اینو بررسی بکنیم، یه بخشی از موضوع خصوصی‌سازی از بحران 1930 اومد.
بله.
یه بخشش از بحران بدهی‌های دهه 70 آمریکا اومد.
بله.
اینا چیزایی بود که باعث شد تئوری‌هایی ساخته بشه.
بله.
ولی در شرایط اون موقع اقتصاد ما آیا سایر عوامل رو در نظر گرفتیم که بخوایم خصوصی‌سازی انجام بدیم یا خیر؟
بله.
جواب من اینه که خیلی از بخشا رو ندیدیم.
درست. خیلی متشکرم، همراه ما باشید آقای دکتر جبلی.
بله.
آقای میرمویینی، من به یه برداشتی از صحبت‌های آقای دکتر جبلی رسیدم که شاید تا به حال نشنیدم. اینکه مثلا غرب چرا خصوصی‌سازی کرد؟ درگیری بحرانی شده بود که به این عرصه ورود کرد. یعنی شاید پاسخی به یه بحران بود که ما اگر به دست بخش خصوصی بدیم که دنبال ارزش افزوده است، به دنبال سود هست، بنابراین شرایط رو شرایط بهینه‌ای خواهد کرد. آیا ما سال 85 که شروع کردیم همین وضعیت رو داشتیم؟
خدمت شما عرض کنم که من خیلی به این که شرایط بحرانی باعث بشه که بحث خصوصی سازی پیش بره یا اینکه بحث خصوصی سازی الزام آور ضرورت پیدا بکنه،
بله،
من زیاد به این مسئله خیلی خدمت شما موافق نیستم.
بله،
ولی به این که به هر حال عرض کردم به لحاظ مبانی تئوریک و علمی ثابت شده که واقعیتش بحث آثار خصوصی سازی خدمت شما عرض کنم تأثیرات بسیار مثبتی توی اقتصاد داره.
خب
به دلیل اینکه بالاخره آقای جبلی هم اشاره کردن توی بحث خصوصی سازی و مدیریت اشخاص خصوصی بر شرکت ها و بنگاه اقتصادی به صورت کاراتر، به صورت بهره‌ورتر و به صورت مؤثرتر بوده تا الان و خب به اثبات هم رسیده. ولی اینکه حالا از این جنبه نگاه بکنیم که آیا ما سال 85 یا قبلش یا بعدش آیا ما خدمت شما هست کنم ضرورت داشته خصوصی سازی بکنیم، واقعیتش اینه که در هر زمانی در هر شرایطی حتی شرایط تحریمی الان هم ما واقعیتش این ضرورت خیلی جدی و خیلی خدمت شما هست کنم که اصراری وجود داره که ما با این شکل خصوصی سازی رو انجام بدیم و خدمت شما هست کنم که به صراحت و به صورت جدی این بحث خصوصی سازی رو پیگیری بکنیم.
بله.
واقعیتش اینه که این که اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی توانایی سرمایه گذاری در برخی از شرکت ها یا برای خرید برخی از خدمت شما از کنم واگذاری ها رو ندارم، من زیاد اینو به این خدمت شما از کنم اعتقاد ندارم، به دلیل اینکه بخش خصوصی توانمند هم ما توی کشورمون بسیار زیاد داریم و خیلی شرکت های بزرگی وجود دارن که قابلیت اینو دارن که سرمایه گذاری توی حوزه های جدید انجام بدن، ولی به دلایل اینکه واقعیتش امنیت سرمایه گذاری حالا بحث زیرساخت هایی هست که به لحاظ قانونی بایستی اتفاق بیفته، بحث مهمی که وجود داره اعتقاد به نظام بازار آزاد هست که بایستی به لحاظ خدمت شما عرض کنم که مکاتب اقتصادی و تئوری اقتصادی بایستی در اقتصاد کشورمون جاری بشه.
بنابراین این نکاتی که شما فرمایید و آقای دکتر جبلی فرمودن، قاعدتا اگر مینا رو مبنا قرار میدیم نباید به این سمت میرفتیم. یعنی مثلا بحث قانون کار، قانون تجارت یه قانون بسیار قدیمی از جمله قدیمی ترین قوانین کشور ما است.
خب
شاید بگم از همپای قوانین بیمه است، یا مثلا بحث استاندارد یکی از قدیمی ترین قوانین ماست.
بله.
که تازه داره اصلاح میشه و قانون کار که الان 25 سال درگیریم، یعنی ماده ماده 7ش ماده 41ش اصلا همه درگیرن تو این قضیه.
خب
یعنی اگر این... یا مثلا بحث تجارت آزاد.
بله من
اینا اصلا اینا یه چیزاییه که اگه بخوام اصلاح کنیم بعد خصوصی سازی بریم که بگیم اول اینا رو بریم مثلا یه 20 سال روش کار کنیم اصلاح شه، بعد بریم سراغ خصوصی.
ببینید ما تجربه موفق آزادسازی اقتصادی به همراه به موازاتش خصوصی سازی رو توی کشورهای بلوک شرق داریم. الان شما کشور لهستان رو ببینید،
خب نظامشون ایدئولوژیک نیست.
نه آفرین. خب حالا من بیام به اینجا برسم،
یعنی منظوری که
ببینید ما
سیاست بر اقتصاد مسلط نیست.
آقای جبلی به نکته خوبی اشاره کردن، گفتن که اگر ما جزیره‌ای بخوایم نگاه بکنیم، فقط به صرف پیور خالص بخش خصوصی سازی بخوایم نگاه بکنیم، احتمالاً راه به جایی نمیبریم، موفق نیستیم. بنابراین بایستی به عنوان یک کل و به عنوان یک مجموعه به قضیه نگاه بکنیم، یه نظام جامع بایستی مستقر بشه.
خوب.
و که بتوانیم با این نظام جامع هماهنگ با هم باید باشن. ببینید این زنجیره‌ای که ایجاد میشه با هم دیگه باید در هماهنگی باشن. یک جا ما بخش تعزیرات حکومتی نداشته باشیم که قیمت گذاری رو اجرا مثلا مثلا از نوع قیمت گذاری بازار آزاد تبعیت نکنه، یک جا بهش بگیم که بیا خصوصی سازی میکنیم، شما برو مواد اولیت رو مثلا به صورت آزاد بخر، ولی بیا هر
قیمت گذاری دستوری
بله، بیا حقوق پرسنل تو هر چی ما میگیم بده ولی قیمت دستوری ما باید بهت بدیم.
بله.
بنابراین این نظام وصل پینه‌ای هیچ وقت با هم دیگه جور در نمیان.
بله
من خودم به عنوان یک تئوری کامل برای اقتصاد کشورم و به عنوان یک راهکار برای اقتصاد کشورم حتما به این قائلم که ما بایستی حتما اگر قرار هستش که بریم به سمت نظام بازار آزاد باید به تئوری‌های اون نظام بازار آزاد حتما پایبند باشیم. اگر قرار بریم به نظام سوسیالیست یا جامعه گرایی باید به اون تئوری‌ها پایبند باشیم. اگر نظام اقتصاد اسلامی هست باید به تئوری‌های اون پایبند باشیم. بنابراین تعیین تئوری واحد زیر ساخت اقتصاد کشور حتما لازمه برای اینکه شما
ما نداریم.
ما از بخش نظام بازار آزاد و کپیتالیسم یه بخش گرفتیم، از نظام کمونیست یه بخش گرفتیم، از نظام کمونیسم منظورم دولتی شد عرض میکنم، از بخش اقتصاد اسلامی یه بخش گرفتیم، نظام بانکداری بدون ربا رو یه بخش گرفتیم. اینا هیچ کدوم اینا مناعت و جمعن، واقعا تئوری واحدی وقتی که وجود نداشته باشن شما به لحاظ اقتصادی نمیتونید خیلی موفق باشید.
خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر جبلی. با توضیحاتی آقای میرمعینی داد نگرانی های من اضافه شد به یعنی به نگرانی های قبلی من اضافه شد که اگر قرار سال آینده به جهت تحریم های نفتی و کاهش درآمد های نفتی ما بخشی از اقتصاد رو که بخش سنگینی هم هست که بهش میگیم اقتصاد دولتی به بخش خصوصی واگذار کنیم و رقم اون به 1000% نسبت به سالی که الان درش هستیم سال 98 بیشتر هست و امسال هم که اصلا نتونستیم مطابق اون جلو بریم، تازه اگر این همچین اتفاقی بیفته برای سال آینده که نمیدونم میفته یا نه، یک انحصار شدیدتر از انحصار فعلی در اقتصاد ما اتفاق بیفته. قاعدتا این قابل پیش بینی است که همچین اتفاق بیفته. برای اینکه این کم رنگ بشه باید چیکار کنیم به نظر شما؟ این انحصار
اول درست بکنیم اینکه این واگذاری ها هدفشون چه چیزیه، قراره برای درآمد باشه یا برای این باشه که اقتصاد کاراتر باشه.
آخه دو تو بودجه دیدن 49 هزار میلیارد تومان از مقابل واگذاری ها درآمد نصیب دولت بشه، حالا حتی اگر دعو دولت هم این نباشه که درآمد باشه اما این تو بودجه دیده شده.
عددی که داریم میگه اگه درست بگم، حالا های میرمعینی چند عدد دقیقو بگم، ولی تا جایی که من میدونم واگذاری های مالی هم جزو این عدد دیده
همینطوره. بله
خب الان مشکل رو پس بذارین یه ذره بازش بکنیم.
بله.
یه بخشیش واگذاری های شرکت ها اموال دولتی خصوصی سازیه.
بله.
یه بخشیش واگذاری اموال مالیه.
خب.
اموال مالی یه قسمتش میشه برداشت از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه.
بله.
اون قابل درکه.
بله.
یه بخشیش میشه فروش اوراق. اون فروش اوراق هم آوردن. یه نوع آماری که شما داریم میکنید. میگید اون فروش اوراق هم هست.
آخه اونا مشکل داره آقای دکتر جبلی.
اون مشکل خیلی جدیتری داره. خب. چون اون فروش اوراق اینقدر رقمش سنگینه.
بله.
هیچ بخش خصوصی نمیتونه اینو خرید بکنه.
بله.
مهمترین نهادی که مجبور میشه اونو بخره بانکاست. بدهی بانک ها افزایش پیدا میکنه. بانک مرکزی جبران میکنه. این یه نوعی دور زدن بحث چاپ پوله.
بله.
استقراض از بانک مرکزیه.
درسته.
یعنی یه مشکل خیلی جدی‌تر تو اون بحث مالیش داریم.
خب.
ولی اگه بخوایم صرفاً بحث خصوصی سازیشو مطرح بکنیم، از نظر پایه‌ای من تو هم موافقی نیستم بریم 10 سال بعد بیایم برای خصوصی سازی.
بله.
ولی اگر می‌خوایم درست بکنیم، همونطوری گفتم، بعد بقیه بخشاشو هم می‌دیدیم، بقیه بخشا هم همسو می‌کردیم، یا فرمول خصوصی سازی می‌نوشتیم که با فرمولای دیگه ما بخونه.
آقا دکتر الان ما برای سال آینده
بده.
باید معطوف به بودجه سال بعد صحبت بکنیم، درسته؟
بله درسته.
در حالی که شما میگید قانون کار، قانون تجارت، آقای میرمعینی میفرمایند بحث تجارت و آزاد، این معضلات معضلاتی است که سالهاست حل نشده. ما چطور میتونیم اینا رو حلش بکنیم بعد انتظار داشته باشیم برای سال آینده حداقل تو روالی جلو بریم که از انحصاری به انحصار دیگه در نیفتیم؟
متاسفانه این اتفاق میفته، ولی چیزی که من الان توی بدنه دولت دارم میبینم، دولت نگرانیش این چیزا نیست. یه مریضی رو ما داریم، این مریض سرطان داره، دندون درد داره، سرماخوردگی داره، فعلا داره دولت تلاش میکنه که اون مریضیای کمتر رو، اون مریضیایی که جدیتره، خیلی مهمتره، اینا رو تو اولویت بذاره، مریضی دیگر رو بذاره عقب‌تر. فعلا دغدغه دولت اینه که برای سال آینده بودجهش رو تامین بکنه.
درست.
چون درآمد نفتی کم شده، مالیات رو هم فشار بیشتر بیارن، قابل این نیستش که بتونیم پایه مالیاتی رو ببره بالا. بله. رو معدی هم از تا یه حدی میشه فشار رو برد.
بله، منحنی لافر دیگه، بالاخره اصلا منفی خودش میذاره. بله.
به خاطر همین دولت خیلی در بقیه موضوعاتی ما داریم بحث میکنیم و نداره.
خب.
بحثش اینجاست که اگر بتونه از راه دیگه‌ای، چه از واگذاری، چه از خصوصی سازی، به هر روشی، به هر اسمی درآمد ایجاد بکنه.
بله.
با تامین اینکه بعدش چه اتفاقی میفته، اثراتش 5 سال بعد، 3 سال بعد چیه، فکر نمی‌کنم این دغدغه‌ای باشه که برای دولت مطرح باشه در حال حاضر.
الان نگاه شما به عنوان متخصص این حوزه، آقای دکتر جبلی، اینه که اساساً سال آینده میشه این کار رو کرد؟
این عدد امکان پذیر نیست.
خب
قطعی
عدد امسال نزدیک کمتر از 5000 میلیارد تومانی، عدد امسال هم که اصلا محقق نشده، یعنی بودجه واقعی دیده نشده دیگه توی همچه شرایطی، درست عرض میکنم؟
توی این موضوع اینجاست، بودجه‌ای که برای سال 99 ارائه شد
بله.
روی ورق خودش مشکلاتی داشت، مطمئنن در عمل دچار مشکل میشه، مطمئنن کسری بودجه خواهد داشت.
بله.
قرار بوده که در روی ورق کسری بودجه نباشه، ولی فکر می‌کنم خود مقامات دولتی و کارشناسای دولتی هم میدونن که این بودجه با این شرایط امکان تحقق نداره.
بله. بسیار خب آقای دکتر میرمعینی، نظر شما رو بشنویم. ما تقریبا میشه گفت خیلی از شرکت‌های بزرگ رو واگذار کردیم و
البته بخشای خصوصی شدن.
آره دیگه، از که نگفتم خصوصی کردیم،
همچنان مدیریتشون در
بله بله دولت. نگفتم خصوصی کردیم، از که واگذار کردیم. یه بخشی از شرکت ها هم هستن که به دلیل تکلیفی بودن قیمت قاعدتا امکان واگذاری هم نیست، مثلا مثل حوزه انرژی، مثل برق، که ما تقریبا قیمت تکلیفه. بله. قیمت تکلیفی و ما نمیتونیم اونها رو واگذار کنیم. یعنی آقا ما سال بعد سال آینده اگه بخوام همچین گامی رو برداریم، به جای یه گره دو تا گره داریم، که اون وقت ممکنه کسی اقبال هم نکنه به سمت شرکت هایی بره که خروجیشون با قیمت تکلیفی مواجهه.
بله.
چه باید بکنیم آقای دکتر میمونی؟
واقعیتش اینه که ببینید جناب راسخ، ما خدمت شما عرض کنم که توی بخش واگذاری ها مشکل خاصی به لحاظ اجرایی که بایستی بخش خصوصی استقبال بکنه و یا به لحاظ پتانسیل اقتصادی مشکل خاصی، به نظر من مشکل خیلی حادی نداریم.
بله.
یعنی ما بخش خصوصیمون اگر هم در همین شرایط فعلی اگر به صورت هدفمند خدمتشون از کنم دولت واگذار بکنه و برنامه جامع داشته باشیم، میتواند اصلا خصوصی سازی پیشرانه اقتصادمون بشه، به عنوان پیشرانی تولید خدمت شما عرض کنم تحول ایجاد بکنه توی اقتصاد کشورمون. ولی متاسفانه ما هیچ برنامه عملیاتی جامعی که بتواند با نگاه با هدف راه اندازی و رونق اقتصاد کشور و به هر حال به تولید رسوندن یا خدمت شما عرض کنم که به بهره وری خدمت شما عرض کنم که به افزایش بهره وری شرکت های دولتی بیانجام نداریم. یعنی شما این برنامه جامع رو اگه بخواید با روی کرده تاثیرگذاری روی اقتصاد طراحی بکنید، حتما راهش وجود داره. یعنی اینطوری هم نیستش که ما دیگه منفعل بشیم کنار بگیم اصلا به دلیل اینکه ما زیرساختای اقتصادیمون دیگه به هر حال با هم دیگه ناهمگون هست و خدمت شما عرض کنم که ما از تئوری واحد اقتصادی استفاده نمی کنیم اینا.
بس.
ما دیگه نمیتونیم خصوصی سازی رو پیش ببریم، پس بذاریمش کنار دیگه، از اون محل هم هیچ واگذاری هم اتفاق نیفته و دولت هم از اون محل هیچ منبع درآمدی شناسایی نکنه. من به این قائل نیستم. ولی نوع واگذاری ها و خدمت شما عرض کنم که فرایند خدمت شما عرض کنم که از آماده سازی تا واگذاری تا تعهدی که می توانن از خود شرکت های سرمایه گذار بگیرن یا اشخاص سرمایه گذار بگیرن، اینها می تونه تعیین کننده باشه که چطوری این
بله.
بخش خصوصی سازی بتواند تحول ایجاد بکنه. خیلی متشکرم
ازتون آقای دکتر غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رئیس محترم اسبق سازمان خصوصی سازی، روی خط ارتباطیمون هستن. در واقع خصوصی بر اساس اصل 44 سال 85 با آقای دکتر حیدری کرد زنگنه آغاز شد. آقای دکتر کرد زنگنه سلام عرض میکنم.
سلام عرض کردم جناب آقای راسخ، جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم آقای دکتر کرد زنگنه. بحث خصوصی سازی از سال 85 تا 91 تو این سالهایی که جناب عالی حضور داشتید در این سازمان با نقدهای بسیار زیادی همراه بود. جناب عالی هم خب همواره پاسخگو بودید و توضیح میدادید در این خصوص. خروجی این 6 سالی که شما مسئولیت رو در این سازمان به عهده داشتید، خوشبینانه 13% خصوصی‌سازی واقعی بود و الباقی اونها ورود شبه دولتی ها بود که تو این اسنا حتی اصلاح قانون هم یک دوره در دوره که شما مسئولیت داشتید صورت گرفت، اما ما خروجی خوبی رو ندیدیم. برای سال آینده هم یه عدد خیلی بزرگی دیدم برای خصوصی‌سازی. آیا اینو شما اجرایی میبینید یا نه؟
من خدمتتون عرض کنم که این 13% واقعی و غیر واقعی رو به اصطلاح یه چیزی هست که آقای فروسوی و دوستان قبلیشون گفتن.
بله.
اگر من نمیدونم این منظور از 13% واقعی و غیر واقعی چیه؟
بله. حالا شما فرمایش رو بکنید من توضیح میدم.
نه ببخشید، این هرچه خصوصی‌سازی واگذار شد بر اساس قانون بود. اگر این کسانی که اومدن تو بورس خریدن قانون مجازشون کرده، اگر این شبه دولتی ها که بنده خودم اولین بار سال 85 واژه خصوصی‌سازی رو خودم به کار بردم، قانون مجاز کرده، نهادها رو قانون مجاز کرده، مؤسسات عمومی رو قانون مجاز کرده، کشور قانون نیست، هر چی واگذار شد در چارچوب قانون هستش. اگر این ساختار دولت یه ساختار غلطه که مدیریت ها رو رها نمی کنه، 17-18 تا صندوق بازنشستگی که مالکیتشون خصوصی هست،
بله،
دولت مدیریتشون رو رها نمی کنه، دست وزارتخونه ها داد،
بله،
این دیگه مشکل ساختار کشوره. باید به اون ایراد بگیره، هیچ کس ایراد نمی گیره.
درست.
میگه چرا به اینا که قانون هم گفته واگذار می کنید؟ شما شرکت شل، بزرگترین شرکت نفتی دنیا، جز هفت خواهران یا هفت شرکت بزرگ نفتی دنیا، مالکش صندوق بازنشستگی هلند و صندوق بازنشستگی انگلستانه. شما در اونجا کسی ایراد نمیگیره که به اینا به یه خصولتی شبه دولتی، به خاطر این که اونجا واقعا خصوصی صندوق های بازنشستگی همه در دنیا هست.
بله.
تو ایران دولت مدیریت ها رو رها نمی کنه. 49 میلیون نفر ما سهام عدالت دادیم، دولت اومده رفته مالکیت مال 49 میلیون نفر جمعیت کشور، مدیریت دادست وزارتخونه ها.
بله.
13 تا صندوق بازنشستگی هست، مالکیتشون خصوصی، دولت مدیریتشون رها نمی کنه. بانک صادرات و ملت و تجارت و بیمه البرز و بیمه آسیا و بیمه دانا رو ما واگذار کردیم، دولت
بله،
با کمتر از 20% مدیریتشون رو هیئت مدیره و مدیر عامل تعیین میکنه.
بله.
اینا رو هیچ کس ایراد نمیگیره تو مملکت. همین میگم به صورت قضیه میگم واقعی و غیر واقعی.
بله. آقای دکتر زنگینه، البته آماری که منتشر شد قبل از دولت 11 بود، کمیسیون پیگیری و نظارت بر سیاست‌های کلی اصل 44 در مجلس وقت این آمار رو منتشر کرد.
باز میخوام اون کمیسیون نماینده مجلسی که خودش قانون رو نخونده بگه کجای قانون. خود تو قانون تازه اولویت هم داده به همینا.
درسته.
اولویت خرید داده. چرا جدای بورس؟ مگه بورس دولتی ها میتونن برن تو بورس شرکت دولتی رو بخرن؟ مگر مثلا قضیه اگر کسی که میتونه تو بورس بره خرید بکنه، حتما خصوصیه که به صورت میره سهام دولت میخره.
بله.
با چه مجوزی داره میره بخره؟ کی مجوز داده؟
بله.
خود اون مجلس خودش مجوز دادن، تو قانون آوردن، بعد خودش هم متوجه نیست، قانونم ببخشیم نمیدونه چی تصدیق کرده.
بله.
باز میخوام من بی صورت میگم.
نه خواهش میکنم.
اگر بدونه که مثلا این قضیه که بیاد بگه کجای خلاف قانون انجام شده.
درست.
قانون اصلاح بکنن، ساختار کشور اصلاح بکنن، این ساختار غلط اصلاحش بکنن. مثلا خصوصی‌سازی گناهی نه، که خصوصی‌سازی بخواد وظیفه واگذاری داره، قانون اجرا میکنه.
شما پیش بینی میکردید آقای دکتر زنگنه که با اصلاح ساختار نشدن اقتصاد کشور، این نکات که الان جناب عالی فرمودید، این اتفاقات بیفته در حوزه خصوصی‌سازی؟
من اینه بارها و بارها به هیئت رئیسه مجلس گفتم، به مجلسی ها گفتم، به مطبع تشخیص مصلحت گفتم، تو دولت گفتم، تو مصاحبه ها گفتم، تو رادیو تلویزیون گفتم که آقا این ساختار غلط تو کشور اصلاح کنید. با این ساختار هیچ چیزی تو اقتصاد جواب نمیده، ولا جواب نمیده، نه خصوصی سازی نه هیچ چیز دیگه.
ای کاش جنابعالی و دولت وقت لوایح این اصلاحات رو میدادید به مجلس وقت. آقای دکتر زنگنه، آقای جبلی هم روی خط ارتباطیمون هستن و دارن توضیحات جنابعالی رو میشنون. من البته از شما تشکر بکنم آقای دکتر زنگنه، چون ما با سازمان خصوصی فعلی هم تماس گرفتیم، روی خط ارتباطیمون نیومد. من از اینکه روی خط آمدید و دارید توضیح میدید بی‌نهایت سپاسگزارم. همراه ما باشید آقای دکتر گرد زنگنه. آقای دکتر جبلی، توضیحات آقای زنگنه رو شنیدید؟
بله.
نکته هست بفرمایید در خصوص فرمایشات ایشون؟
من سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر زنگنه.
بعدم عرض میکنم خدمت جناب آقای جبلی.
جناب دکتر، شما حالا چه تو سازمان امور مالیاتی چه خصوصی‌سازی، جدا از سمت‌های اجرایی که داشتین، جزء افرادی هستین که به اقتصاد کاملا مسلط هستین. این قانونی که نوشته شد مشکل داشت. من درک میکنم در زمان مسئولیت شما اصلا